أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما دو تا بحث رو با هم دیگه جریان استصحابش رو با هم دنبال میکردیم، دو مثال رو و از یک باب قرارش میدادیم. یک مثال این بود که مثال همین بحث استصحاب کلی قسم چهارم به اصطلاح مرحوم آقای خویی، که من میدانم یک جنابتی همراه با این منی دیده شده از من سر زده، نمیدانم این جنابت در ساعت اول بوده یا در ساعت دوم بوده، در نتیجه در ساعت سوم که الان محل کلام هست آیا این جنابت هنوز باقی هست یا باقی نیست. میخوام استصحاب کنم بقای جنابت رو در این حالت سوم. یک مثال بود. ما اشکال میکردیم که اینجا نقض یقین به شک صدق نمی کنه. اینجا اگر متیقن ما مرتفع شده باشه به خاطر این هست که متیقن ما قبل از یقین بوده است. متیقن ما قطعا به وسیله شک نقض نشده است. اگر متیقن ما الان در ساعت سوم موجود نبوده به خاطر اینکه در ساعت اول موجود بوده، در نتیجه ساعت دوم بین ساعت اول و ساعت سوم فاصله شده. یه مثال دیگه این بود که ما نمیدانیم زید زودتر مرده یا پدرش زودتر مرده. یه پدر و پسری در تقدم و تأخر مرگ اینها شک داریم. در ساعت اول هر دو زنده بودند و در ساعت سوم هر دو از دنیا رفته بودند، رفتن. نمیدانیم که زید ساعت دوم، پدر ساعت دوم مرده یا پدر ساعت سوم مرده. در نتیجه پدر از پسر ارث میبره یا پسر از پدر ارث میبره. اینم مثال. این دو مثال رو ما با هم دیگه مقایسه میکردیم. به نظر میرسه که این دو تا مثال از یک باب نیستند و در این مثال مشکل دقیقا همون مشکل است که حاج‌ها مطرح میفرمایند که مشکل تعارض استصحاب این هست. توضیح و ذالک این که در ساعت اول که خب هر دو زنده بودند، در ساعت سوم موضوع اثر قطعا نیست، چون موضوع اثر این هست هنگامی که یکی از اینها مرده باشه، هنگام مرگ یکی دیگری زنده باشه، ساعت سوم هر دوی اینها مرده هستن، ساعت سوم هیچ زنده‌ای درش وجود نداره. زنده بودن یکیشون در زمان مرگ دیگری قطعا ساعت سوم اتفاق نیفتاده، چون ساعت سوم حتما همه اینها هر دو مرده بودند. پس اثر مال چیه؟ اثر مال ساعت دومه. در ساعت دوم نمیدانیم ساعت دوم که اثر داره. زید زنده است تا از پدرش ارث ببره، یا پدرش زنده است تا از پسر ارث ببره. استصحاب حیات پدر و استصحاب حیات پسر در ساعت دوم با هم معارضن. اثر هم مال ساعت دومه. ساعت سوم میشه اثر نداره که ما فرق داره با مثال قبلی. مثال قبلی اثر مال ساعت سومه و این خلطی که ما کرده بودیم همین بود که این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکرد. حالا یه لحظه که بذارید، یک صورت سومی هم وجود داره. اون صورت سوم جایی هست که هر دو ساعت اثر دادن، مثل طهارت و نجاست. طهارت و نجاست عرض کنم خدمت شما، من ساعت اول هم ساعت اول نه از من ساعت اول حالا اینجوری تعبیر بکنم، یک طهارتی از من سر زده است یک وضوئی گرفتم در ساعت دوم یا ساعت سوم یا یک هدفی هم سر زده. نمیدانیم وضو در ساعت دوم بوده است یا هدف در ساعت دوم بوده است. ببینید مثال رو اینجوری ما در نظر میگیریم، سه تا ساعت داریم، ساعت دوم و سوم، یا وضو در ساعت دوم بوده است هدف در ساعت سوم، یا هدف در ساعت دوم بوده است وضو در ساعت سوم. درست؟ اگر وضو در ساعت اینو در نظر بگیرید، ما اینجا استصحاب رو میخواییم چیکار کنیم؟ یه موقع استصحاب رو نسبت به ساعت دوم در نظر میگیریم، میگیم ساعت اول من مثلا حالا اونی که ما در واقع اینجا برامون مهم هست، اینجا مهم هست ساعت سومه، ما اثر رو برای ساعت سوم میخواییم بار کنیم. اون ساعت اول رو، یعنی تو اون بحث دوران امر بین وضو و حدث، بعضی از آقایون گفتن که نگاه میکنین به اون حالت ساعت اول، که اون حالت ساعت اول حدث بوده است یا ساعت اول هدف بوده است یا ساعت اول طهارت بوده است. هر کدوم باشه ضد اون رو باید بار کنیم، هر کدوم باشه ضد اون رو بار میکنیم. بعضی ها یه همچین مبنایی رو تو بحث طهارت و نجاست مطرح کردن. خب بیانشون این چیه؟ میگن اون هدفی که در ساعت اول حادث شده، مثلا اون هدف قطعا نقض شده، چون یا در ساعت اول نقض شده، ساعت دوم نقض شده، یا در ساعت سوم نقض شده. پس ساعت اول که هدف هست، ساعت دوم یا ساعت سوم، یکی از این ساعتها طهارتی وجود داره. طهارتی که هم یا در ساعت دوم وجود داره یا در ساعت سوم وجود داره، این طهارت رو ما استصحاب میکنیم به ساعت سوم. کنه یعنی ساعت سوم استصحاب بقای طهارت میکنیم ما، یا ساعت سوم قطعا طاهره اینجوری تعبیر کردن. عرض کنم خدمت شما، ولی مشکل قضیه این هست که اگر حالت مثلا حدثی که در ساعت سوم بوده است، هدفی که در ساعت اول هست ولو نقض شده به یکی از این دو هدفی که یا در ساعت اول تولید شده یا در ساعت دوم تولید شده، ما در واقع میخواییم در حالت ساعت چهارم این رو استمرار ببخشیم. در واقع این علم اجمالی که داریم که یک هدفی اینجا ما داریم، هدف یا ساعت دوم بوده یا ساعت سوم، فرض کنید حالت اول حادثه طهارته، ما میدانیم حالت اول که طهارت هست در حالت دوم یا سوم یک حدث عارض شده. نمیدانیم اون حدثی که عارض شده در حالت چهارم باقی مانده است یا باقی نمانده است. ما میدانیم یک حدثی اینجا ایجاد شده، این حدث نمیدانیم در ساعت دوم هست یا ساعت سوم هست. یه طهارتی هم که وضوعی هم عارض شده، نمیدونیم این وضوع ساعت دوم بوده است یا ساعت سوم بوده است. نمیدانیم این حدث وضوع رو باطل کرده است یا وضوع حدث رو باطل کرده است. در نتیجه نسبت به حالت چهارم میخواییم استفاب کنیم. اینا اومدن اینجوری گفتن، گفتن اون طهارتی که در حالت در ساعت اول بوده است قطعا اون طهارت نقص شده، قطعا اون حالت طهارت نقص شده، یک هدف این وسط اون تحقق پیدا کرده است، یا در حالت دوم یا در حالت سوم. حدثی که در حالت دوم یا سوم هست ما اینو میخواییم به ساعت چهارم استمرار ببخشیم. این همین مشکل عدم اتصال یقین به شک درش وجود داره. یعنی ما یک هدف مردد بین ساعت دوم و ساعت سوم رو میخواییم نسبت به حالت چهارم استمرار ببخشیم. این دقیقا همین مثال اشکالی که در این بحث ما هست درش وجود داره. ولی یه موقعی بعضی از آقایون اینجوری تعبیر میکنن، میگن اگر فرض کنید در حالت اول طهارت باشه، امر ما مردد بین این هست که حالت دوم وضوع عارض شده یا حالت سوم وضوع عارض شده. ما میدانیم یک وضوعی و یک حدثی عارض شده. خب در حالت اول اگر ما وضوع داشتیم، این وضوع قطعا یا به حدثی که در حالت دوم یا سوم عارض شده نقص شده. اون حدثی که در حالت دوم یا سوم عارض شده است ما اون حدث رو استصحاب میکنیم. و اما اینجوری تعبیر میکنم، حدثی که در حالت دوم یا سوم عارض شده است اون حدث رو ما میخواییم در حالت چهارم در واقع بگیم باقیه. اون حدثی که در حالت دوم یا سوم عارض شده است اگر در حالت چهارم باقی باشد، یعنی در حالت اول ما وضوع داریم، این وضوع به یک حدثی که یا در حالت دومه یا در حالت سومه نقص شده، ما میخواییم ضد اون حالت اول رو استصحاب کنیم، ضد اون حالت اول رو استصحاب کنیم. هدف حالت دوم یا سوم رو ما میخواییم بگیم که در حالت چهارم هم الان هدف موجوده. یعنی اگر حالت چهارم بخواییم هدف بگیم موجوده، یعنی میخواییم بگیم اون هدف در حالت سوم بوده است تا الان باقیه. در صورت بقا استمرار قبله، ولی در صورت عدم بقا و نقض استمرار قبل نیست. همون مشکل ما اینه دیگه. یعنی اون هدف اگر بخواد باقی باشه استمرار قبله، چون اگر بخواد باقی باشه این در حالت سوم، در زمان سوم بوده است، پس بنابراین در زمان چهارم که باقیه استمرارشه. ولی اگر در باقی نباشد، اگر اون هدف باقی نباشه، یعنی چی؟ یعنی اون حادثه در حالت دوم تحقق پیدا کرده. این که در حالت چهارم حدث موجود نباشد به خاطر این هست که بین اون حدث معلوم ما و حدث زمان شک ما یک زمانی فاصله افتاده.
زمان مشکوکه، در عمود
زمان هم
مشکوکه.
چی؟
اون در عمود زمان هم مشکوکه، اون چیزی
که فاصله افتاده. باشه، به هر حال اگر تحقق داشته باشد نقض نیست.
نقض نیست،
به شک نیست. یعنی ما میخواهیم در زمان شک اون رو استمرار ببخشیم. یعنی ما میخواهیم اون چیزی که هست ببینید اگر تحقق نداشته باشد، یعنی حدث در زمان دوم تحقق داشته است و الان در زمان چهارم اینی که تحقق ندارد. چرا تحقق ندارد؟ به خاطر اینکه یک چیز یقینی این وسط فاصله شده.
نه
نه، به اون حال یقینی باشه یا یقینی نباشه اونش مهم نیست. نه نه، ما حالا زمان چهارم رو مقایسه کنید. نه در فاز اون خود شک دیگه نیست. اگر اون حدث اون زمان باشه اونجا یه دونه وضوعی وجود داره و اون وضوع ناقضه.
اون
وضوعی
مشکوکه.
چی؟ ولی با اون
تو جنابت مرد جده اون غسل دوازده رو، اون غسل در عمود زمان معلوم بود. اون اگه ناقض میشد نقل یقین به متعقن به یقین میشد، به مشکوک نمیشد، اون در عمود زمان مشکوک نمیشد. ولی اینجا در عمود زمان هر دو مشغول تاریخن، در عمود زمان هم اون چیزی که وسط واقع میشه بازم در عمود زمان مشکوکه دیگه، نقل یقین به مشکوک میشه.
یعنی در فرضی که اون شی تحقق داشته باشد در زمان دوم، این در فرضی که ما اون حدثی را میخواهیم استمرار ببخشیم که اون هدف قطعا موجود نیست. یعنی اگه اون تعارضی که داره اون به یه معنا اینجا محل تعارض دیگه، یعنی ما در واقع یک یقین
اتصال پس هست که تعارض کرده.
نه نه، یعنی ببینید یه موقعی ما میگیم یه هدفی این وسط اتفاق افتاده، یه هدفی اتفاق افتاده، این هدف احتمال داره هنوز باقی باشه، درسته؟ یعنی ببینید این آقایون یه موقعی ما میگیم که استصحاب بقای طهارت و بقای هدف تعارض میکنن، میگیم در حالت دوم یا سوم ما میدانیم یه طهارت موجود است، اون طهارت موجوده رو استصحاب میکنیم، اون طهارت موجوده رو استصحاب میکنیم، میگیم اینجا یک دونه طهارتی هست، این طهارت نمیدانیم هنوز باقی هست یا باقی نیست، استصحاب میکنیم بقا ما یه وضوع یا در حالت دوم اتفاق افتاده یا در حالت سوم، اون وضوع رو استصحاب میکنیم، این وضوع رو استصحاب میکنیم. میگن این معارض هست با اینکه یک هدفی هم اینجا اتفاق افتاده، یا در حالت دوم یا در حالت سوم استصحاب اون هدف رو میکنیم. ولی یک اینا با هم دیگه کندن معارض هست، ولی یک نگاه دیگه این هست که نه، ما بگیم که اون وضوعی که ما در ساعت اول داشتیم اون وضوع قطعا نقض شده، یا به هدف حالت دوم یا هدف حالت سوم. اون هدفی که در حالت سوم هست اگر باقی باشد، حالا اینو چیزشو محاسباتشو بکنیم، من نمیتونم وقتی میخوام محاسبه بکنم هنجرم میرسه به حق رو. خب دیگه باشه بعده حالا دیگه چیز بکنید، بحث خیلی بحث خاصی نداره دیگه، ما فردا میریم همون. یعنی عمده قضیه این هست که این مثالها با همدیگه فرق دارن، این مثالها رو هر کدومشون رو جدا جدا باید بحث کرد، این مثال ها این هم نیستن، این مثال ها حالا اون دو تا مثالی که با هم دیگه مقایسه می‌کردم، اون مثال بحث حالا این مثال طهارت نجاست که تعاقب حالت این باشه، اون بحث‌های مختلفی داره که اونا حالا بعداً خودش مستقلا تو مرحوم آخون دارن، اونجا دوباره برگردیم اونجا بحثش بکنیم. ولی میخوام بگم مثال ما نهنفی که مثال چیز بود، مثال نجاست حاصل جنابت حاصل مع هاول اثر المرئی با مثال ارث متفاوتن. در مثال ارث مشکل تعارضه، ولی در مثال ما مشکله عدم صدق نقل یقین به شکه. در مثال طهارت و نجاستی که تعاقب حالت این دارند و امثال اینها، گاهی اوقات این مشکله گاهی اوقات اون مشکله. این اجمال بحث، حالا تو تطبیقاتش رو دقت کنید مشخص میشه کجای مشکله است کجا اون مشکله است. اینو دیگه
مثال
این
که
فرمودید
تعارض
نه نسبت به ساعت و اصلا اثر نداره، اصلا اثر نداره، اشتباه کردم. بله بله آره آره بس آره دیگه من اونو تو کلاس راهنما اشتباه کردم. نسبت به حالت سوم، حالت سوم قطعا اثر نداره، اصلا چون اثر ماله
حالا می‌خواستید برای یه مثال بزنید
حالت سوم هم اثر داشته باشه، حالت دوم هم اثر داشته باشه. اینو می‌خواستم مثال برای این بزنم که مثال ارث اون مثال نیست که نسبت به دوم تعارض دارن، نسبت به حالت سوم استمرار یقین بشه نقض یقین به شک نیست. این رو میخواستم چیز کنم که نتونستم در بیارم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.